بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل عرض کردیم که علمای امامیه هم از فلاسفه و متکلمین در مورد اراده الهی دو دیدگاه را به طور کلی می شود گفت دو نظریه دو دیدگاه را مطرح کردن. عده ای از آنها معتقد هستند که اراده در خداوند متعال از صفات فعل است و از صفات ذاتیه نیست، حالا یا به معنای نفس الفعل و نفس المراد معنا کردن یا به احداث و ایجاد معنا کردن. در واقع این دست از علمای امامیه اون چرا که در روایات ائمه طاهرین علیهم السلام در مورد اراده الهی آمده است همون را برگزیده و مطرح کردن. البته بحث عقلی اونها هم همین را اختزا کرده که از جمله مرحوم کلینی، مرحوم صدوق، مرحوم مفید و حتی مثل سید مرتضی، شیخ الطائفه و عده دیگری که نام برد. اما عده دیگر معتقد هستند که اراده در خداوند متعال هم صفت ذات است و هم صفت فعل، هم قدیم است و هم حادث، هم قبل از فعل است و هم مع الفعل. اونی که حادث است و از صفات فعل است همون چیزی است که در روایات آمده و دسته اول اون را برگزیدن، یعنی این عده از علمای امامیه اون چرا که در روایات مطرح شده و گروه نخست اون را برگزیدن اینا هم قبول دارن. منتها به اراده ذاتیه هم معتقد هستن. وقتی که از اونها پرسیده می شود مراد از اراده ذاتیه چیست، می گویند عبارت است از علم خداوند متعال به نظام الخیر، یا علم خداوند متعال به این که فعل دارای مصلحت و دارای خیر است. البته این مصلحت و خیر عائد به عباد است، مخلوقین و مخلوقات هست، انسان ها. این اصطلاح دوم را معمولا متکلمین گفتن و اون اصطلاح اول را که علم به نظام احسن یا علم به نظام الخیر اون را معمولا فلاسفه گفتن. ولی در واقع حاصلش یه چیزه، اونا میگوین که علم الهی به این که فعل دارای مصلحت است. این زوم مصلحت بودن، چون معمولا بحث مصلحت و مفسده بیشتر کاربرد اصطلاح متکلمینه و اون اصطلاح نظام احسن یا نظام اتم و نظام الخیر اون اصطلاح فلاسفه است، تفاوت جوهری نداره، یک چیزه. پس این دسته دوم ملاحظه می‌فرمایید در اون قسمتی که در روایات اراده به عنوان امر حادث یا عبارت از فعل یا عبارت از احداث و ایجاد مطرح شده، این هم بگن ما قبول داریم. اما اون اراده، اراده فعلیه است، تفصیلیه، ارادتان فعلیتان تفصیلیتان. و این اراده که میگوین ما میگوییم که صفت ذاتیه است، این ارادتون ذاتیتون و اجمالیه، کمان که در علم هم میگوید همینطوره. خود علم که از صفات سبوتیه است، یکی علمون اجمالیون ذاتیون و ازلیون و واحدون، یکی اینه که عین الذات است، ازلی است و یکی است، بسیط است، عین الذات است، بسیط است. اما یک علم هم خود المتعال بعد علم فعلی که اون تفصیلی است، متکثر است و حادث است و در واقع عین الفعل است. میگن در علم هم همینطوره. علم که از صفات کمالیه است، یک مرتبهش مرتبتون واحدتون ذاتیتون اجمالیه بسیطه عین الذات، و یک مرتبهش مرتبه تفصیلیه و متعدده و حادثه است که اون همون فعل است. میگن علم هم همینطوره دیگه. اراده هم مثل علم است، یعنی اراده هم یک مرتبهش ارادتون اجمالیه بسیطه عین الذات، اینو میگن اراده ذاتیه. یکی همیتون اراده فعلی است. این در واقع بیان این عده از علمای امامیه است که در جلسه قبل کلام مرحوم صدر المتعلهین را قسمتش را خدمتون خوندیم. ایشون بیان هم شاید که روشنی دارن در این قضیه. مثلا یه عبارت دیگه یه هم دارن و اینم بکنم خدمت. میفهمد ارادت الله الحادثه لیست الا اضافت و احداثهی لامر کائن. اراده حادثه الهی نیست مگر اضافه احداث، همون ایجاد. وقتی که احداث و ایجاد اضافه نسبت داره میشود به چه چیز؟ لامر کائن، امری که میخواد محقق بشه. این ایجاد الهی، احداث الهی که مثلا میگویم احداث شجر، مثلا ایجاد حجر، حجر خاص یا شجر خاص، این احداث و ایجاد که نسبت داده میشود به شیء خاص، به یک موجود خاص، این را بهش میگن چی؟ میگن اراده فعلیه. توجه میفرمید؟ بله. فإرادت الله المتجددة فإرادت الله المتجددة هي نفس أفعاله المتجددة الكائنة الفاصلة. پس اراده متجدد که میگیم خدا دارای اراده متجدد هست، اون چه چیز هست؟ این افعالی است که این افعال هم متجدد هستند. فإرادته لكل حادث بالمعنى الإضافي يرجع إلى إيجاده. پس اراده خداوند متعال نسبت به هر حادثی به اون معنای اضافیش که نسبت داده می شود، میگیم ارادت قضا، ارادت ذاکه. این به چه معناست؟ يرجع إلى إيجاده، همون ایجاد کردن. و به معنى المرادیه ترجع الى وجوده، یعنی اگر این را به معنای اضافه فاعلی بگیریم و نسبت به فاعل بدهیم میشه ایجاد، اگر نسبت به مفعول یعنی اون مراد بدهیم میشه همون فعل، خود فعله. و هذا کعلمه الحادث التفصیلی، تشبیه کنند این را به علم حادث و تفصیلی خداوند. فَإِنَّهُ بِالْمَعْنَى الْإِضَافِي اَيَ الْعَالِمِيَّةِ، علم تفصیلی به معنای عالم بودن خدا، یرجع الى ایجاد الحادث، اونم همینه، برمیگرده به ایجاد. و به معنا ما به العلم ولی انکشاف یرجع الى وجودی. اینم یه عبارت دیگری بود از مرحوم ملا صدرا، همون شرح اصول کافی جلد سوم صفحه 226. خب، با اجازه دوستان یه عبارت دو سه خطه دیگری هم از ایشون باز میکنم که ملاحظه کنید. میفهمد ان لله مشیتن ازلیتن اجمالیتن هی عین ذاته، خداوند یک مشیت ازلی اجمالی که واحد دارد، اون عین ذات الهی است و عین علمه الازلی اجمالی و اون اراده ذاتیه همان علم است، عین علم است، همان علم اجمالی ذاتی. و به تلک المشیته که یک مشیت است دیگه، و به تلک المشیته شاء کل خیر و مصلحت و نظام فی العالم، با همون یک اراده که اراده ذاتیه است و اجمالیه است، همه خیرها و همه مصلحتها را خداوند تعالی کرده، اراده کرده، شاء خواسته است. فکما ان لعلمه تعالی مراتب، همونطوری که علم الهی دارای مراتب است، فکذا لارادته و مشیته، اراده و مشیت الهی هم دارای مراتبه. و هذا الفرق الذي ذكره عليه السلام بین العلم و المشیه در حدیث بکیر ابن اعین، حدیث بنادر سوم بود از حادثی که خوندیم قبلا، روایت و حدیث بکیر ابن اعین سوال کرد از امام صادق علیه السلام که آیا علم همون مشیت است و مشیت خدا همون علم است؟ فرمود نه، چون که بله علم سابق بر مشیت است. حضرت فرمودند علی علم سابق للمشیه، شما میگویید که سعف علو کذا انشاء الله و نمیگویید سعف علو کذا ان علم الله. در روایت اینطور آمده بود، یعنی عینیت العلم و الاراده رد شده، مطرح شده است تا نه اینکه مطرح نشده. سوالم کردن، معلوم میشه تو اون زمان این نظریه بود است که بین مردم مطرح بوده که اراده همون علمه، ولی خب ائمه رد کردن. ایشون میگن، مولا صدا میفهمد که با هذا الفرق الذي ذكره عليه السلام بین العلم و المشیه لیس فی وجودهما السابق الازلی، در اون وجود ازلی و سابق اینا یکی هم، این فرق مربوط به اونجا نیست، اینکه امام فرمود از فرق دارن ناظر به اون نیست، بل فی مفهومیهما او فی بعض متعلقاتهما و اکوانهما تفصیلیه. یا حالا امام میخواد بفرمد مفهوماشون دوتاست، نه مصداقه ها، اینکه حضرت فرمونده از علم همون مشیت نیست، ناظر به مصداق و وجود نیست، ناظر به چی چیزه؟ ناظر به مفهومه، که مفهوم العلم با مفهوم الاراده فرق میکنه، یا ناظر به اینه، یا ناظر به این است که وجود، ناظر به وجود اراده و علمه، ولی نه وجود اجمالی ازلی، بلکه وجود تفصیلی، که این وجود تفصیلیشون با هم فرق میکنه. والله اعلم، بعدم این تعبیر هم بسی والله اعلم، الله خدا بهتر میدونه که چه هست، ولی این مطلب را فرموده. کتاب همون شرح کافی، اون عادت قبلی عرض کردن جلد سوم 225. در حال در فرمایشات ملا صدرا که جزء پیش گامانی است که این کافی را که شرح کرده این احادیث را مد نظر قرار داده، بیشتر از دیگران خوب این معطل شده که جمع کنه بالاخره یه طوری این نظریه مشهور خودشون را و فلاسفه را در باب اراده الهی، که اراده صفت ذات و همون علم، علم به نظام خیره. از اون طرف روایات تا صریحا رد میکنه که نه آقا، اراده علم نیست، علم غیر از اراده است. ایشان حالا میخواد جمع کنه، توجیه کنه در واقع. بعد از ایشان دیگه نیاز نیست من بقیه عبارت علمای دیگرم بخونم، اون عادثه را میگم که تقریبا همین مضمونه، تفاوت اون چنانی نداره. مثلا مرحوم فیض کاشانی، نه اجمال و بسیط به معنای فلسفی، یعنی وحدت و کثرت، نه به معنای ابهام که میگویم علم اجمالی فعلا کمرنگ مبهمه. مثلا علم اجمالی داریم به اینکه یکی از این دو تا ظرف یا چند تا ظرف مثلا فرض به نجسه، دقیقا نمیدونیم کدوم ها، بعدا معین میشود علم تفصیلی، میشود علم اجمال بیان. اینجا نه، در اصطلاح فلسفه وقتی میگن اجمال و تفصیل یعنی وحدت و کثرت، میگن خدای متعال به ذاته علم دارد، به همه چیز علم واحد بسیط که در عین کشف تفصیلیه. مراد اون اجمال و تفصیله، نه مراد اجمال و بیان که اصطلاح اصولی است. خب از کردم مرحوم فیض کاشانی هم خب شاگرد ملا صدرا بوده، همون حرفای ملا صدرا رو حالا با یه ادبیاتی یک مختصری فرق منفرق داره بیان کرده، مختصر هم هست. کتاب الوافی که این هم در واقع یک نوع شرحیز بر کافی و جمع‌آوری احادیث و ناظر به کافیه، جلد یک صفحه 457 و 458. ایشون وقتی میخواد اراده ذاتی را معنا کنه اینطور میفرماید: هیت کون ذاتهی سبحانهو به حیث و یختار و ماهو و الخیر و الصلاح. این این عبارت است دیروز از ملا صدرا نقل کرده، اونا هم میگفته بود اراده ذاتی یعنی چه؟ کون ذات یعنی ذات اقدس الهی به حیث به گونه ایست که یختار اختیار میکند اون چرا که خیر و صلاح است. این میشه اراده ذاتیه. حرف هم حرف درست است، یعنی حرف 100% سنجیده ایه، مثلا یک کلمه این در این نمیشود مناقشه کرد، بسیار حرف قشنگیه. همه یه حرف در این است که چرا به این بگیم اراده، این چه نوع تسمیه ایه، یا همون اختیاره، یعنی که همون مطلبی که علامه طباطبایی فرموده که بله ذات اقدس الهی الله تبارک و تعالی به ذاتهی فی ذاتهی و به ذاتهی عالمون قادران مختاره، عالمون قادران چه؟ مختار. به حیث آقای رو داره همین رو میگن ها، یعنی مقضا و محتوای مطلب همون حرف علامه است. این علامه هم میگه حرف آقایون درسته، همه یه حرف این است که آخه به این که دیگه اراده نمیگن، که کجای کسی کجای عالم کسی آمده است به این بگرد اراده، یه چیز دیگه است. کمان این که در روایات هم فرمودن علم غیر اراده است دیگه، تقول سعف علو کزا انشاءالله، نموگه سعف علو کزا این علم الله، معنیش که دو تا مطلبه. ولی مطلب درست است دا، این که میخواهد کون و ذاتی به حیث یختار ماه و خیر و صلاح، این حرف 100% درسته، بله ذات اقدس الهی اینجوره که یختار و ماه و خیر و چه؟ و صلاح. علم دارد؟ بله. به خیر و صلاح عالم است؟ نه. قدرت هم دارد؟ بله. به قدرته و علمه السابق الازلی بالخیر و الصلاح یفعل الخیر را یحدث یوجد. قابلیتش که تمام شد، هر چیز وقتی قابلیتش تمام شد، الله سبحانه و تعالی به علمه و به قدرته ذاتیتش که چه میکنه رو ایجاد میکنه. پس بنابراین فرمایش این بزرگواران هم همینطوره، من دیگه بیشتر لازم نیست عبارت بکنم. مرحوم ملا صالح یک ورود خیلی زیبایی داره. اول ذهن خودش رو از این بحث‌های فلسفی خالی کرده، از این نظریه به عنوان اینکه یک نظریه از قبل بسازه نساخته، میگه آیا روایات روایات رو تجزیه تحلیل میکنه، خیلی قشنگ میاد جلو. آخر دفعه میگه خب حالا ما یک حرفی هم گفتن که اراده ذاتی هم داره، اون چی بگیم؟ دومه سراغ ما حرف فلاسفه. ولی ابتدا که وارد میشه خیلی زیبا روایات رو معنا میکنه. قوله علیه السلام لم یزل الله عالما قادرا ثم اراده، این روایت است. امام فرمود لم یزل یعنی همواره از ازل عالما قادرا ثم اراده، یعنی اراده ازلی نیست، اراده حادثه. ایشون میفهمد فل اراده من صفات الفعل التي يصح سلبها عنه في الازل، یا چون از اون معیاری که از مرحوم کلینی فرمود یه چیزایی هست که میشه سلب کرد، چیزی نمیشه سلب کرد، اونی که میشه و سلب کرد صفات ذات نیست، اراده را میشه سلب کرد. امام سلب کرده، میفهمد لم یزل که عالم و قادر بود ثم اراده، یعنی اراده ازلی نبود، وجود اراده حقیقت اراده ازلی نیست، روایت اینه دیگه. بله التي يسال به عنه في الازل ولا يلزم منه نقص، این که اراده سلب بشود از ذات الهی نقص لازم نمیاد، لا من صفات الذات المعتبرت له فی الازل مثل العلم و القدره. این از صفات ذاتیه نیست که اگه سلبش کنیم چه میشه؟ نقص لازم میاد مثل علم و قدرت. فَإِنَّ نَفْيَهُمَا يُوجِبُ النَّقْصَ عَنْهُ وَهُوَ الْجَهْلُ وَالْعَجْزُ. بله، لا یقال، دقت کنید، لا یقال قوله ثم اراده، این که امام فرمود ثم اراده، این سخن دل على اتصافه به ارادت حادثه، این دلالت میکرد که خدای متعال اراده چه داره؟ اراده حادثه داره. کما هو مذهب و طائفه من المعتزله، که یه عده از معتزله گفتن بله خدای متعال یک اراده ذاتیه، اراده ذاتیه حادثه دارد، هم حادث است هم صفت ذات است، و هو باطلون لاستحاله اتصافه بالحوادث، این که باطله که بگوییم خدای متعال اراده یا حادثه دارد، صفت ذات هم هست. ایشون میفهمن لعنا نقول المراد بالاراده الحادثه نفس الایجاد. این که امام میفرماید ثم اراده که اراده میشه حادث، این چه چیزه؟ همون نفس الایجاده ولی احداث. کما ینطق بهی الحدیث الاتی، اون حدیث بعدی اتفاقا همینطوره، امام فرمود ارادته هو الاحداث والایجاد، یعنی صفت ذات نیست. اگر اراده هم حادث بود و هم صفت ذات، وقتی میشد؟ میشد نفس. اما وقتی که اراده حادث است و نفس الایجاد است که دیگه اشکالی نداره، که دقت کردین چه شد؟ قشنگ اومده جلو. دوباره میگه لا یقال، یعنی حساب همه چیز تا اینجا خوب کرده، دوباره میگه لا یقال تخصیص الایجاد به وقت دون وقت لابد له من مخصص. این که خداوند متعال ایجاد میکند چیزی را در این زمان، اون را در اون زمان دیگر، این یه مخصص میخواد. ترجیح بلا مرجح که نمیشه، تخصیص بلا مخصص که نمیشه. بله، چی باعث شده که این حالا ایجاد شده، اون وقت ایجاد شده، اون یک وقت دیگه ایجاد شده؟ لا یقال، این یک چیزی باید قبل از ایجاد باید باشه، یه مخصص میخواد قبل از ایجاد. لا یقال تخصیص و ایجاد به وقت دون وقت لابد له من مخصص و المخصص هو الاراده. چیه که تخصیص میدهد حالا ایجاد بشه یا اون وقت ایجاد بشه؟ همون اراده، یعنی یورید و ثم یوجد، یورید و ثم یوجد، اینطوری ها، یعنی این تخصیص میدهد دل اراده ثم یوجد. پس باید قبل از ایجاد یه چیزی برای چه باشه؟ به نام اراده باشه. چطور در حدیث گفته شده از اراده همون ایجاده؟ مخصص میخواد آخه این ایجاد، اون مخصص میشه اراده، و اراده میشه قبل از این ایجاد. لا یقال این مطلب را. بله، فلو کانت اراده نفس ایجاد داره، اگر بگیم اراده همون ایجاد است، دور لازم میاد، چون تا اراده نباشد ایجاد نیست. ایجاد هم اگر بخواد همون اراده چی هست؟ همون ایجاده. ایجاد کنمه اراده مثلا، در واقع ایجاد متوقف هست بر اراده، اراده متوقف بر خود ایجاد میشه دو. لعنا نبود، این خیلی حرف مهم است. مخصص میخواد بله، ایجاد مخصص میخواهد نه. دقت کنید، لعنا نبود لا نسلم ان المخصص هو الاراده. کی گفته است که اون مخصص باید اراده باشه؟ بل هو الداعی، الداعی اونی که مخصص هست یه چیزی حالا موجود بشه، اون یه چیز وقت دیگه موجود بشه، اون داعیه. داعی چه چیز است؟ اعنی العلم به نفع و المصلحه، علم دارد که نفعش مصلحتش حالا است، تعین پیدا میکنه. علم به این که این در این زمان مصلحت دارد، معینش میکنه، ایجادش. علم ازلی است، به علم ازلی میداند خداوند متعال که فلان موجود در فلان وقت وجودش چه است؟ وجودش مصلحته. خب ایجادش میکنه دیگه، هر وقتش آمد یعنی قابلیت تمام شد، ایجادش میکنه. مخصص میخواهد، مخصص همون علم، علم به همش از خیره. شما آمدید این علم را اسم گذاشتید چی؟ اراده. این اسم را کجا پیدا کردید؟ چون اگر اراده در انسان میخواهید مهد بزنید غیر از علمه، اول مده علمی، بعد شوقی، بعد ارادی، بعد فعلی، این هست دیگه. شما میگید نه این علم را بهش میگیم اراده. خب یه تسمیه است، همون که علامه طباطبایی گفت، چون این مجرد یک تسمیه است و الله هیچ صفت خاصی برای خدا، برای ذات خدای متعال دیگه بیان نمی کنه. همون علم دیگه، علم هم میگن علم من الله الخیر و الاصلح. ببینید تا اینجا خیلی زیبا آمده. و فی الحدیث دلالت واضحه علی ان الاراده غیر العلم و القدره. و حدیث هم که همین رو میگه. ما دیگه نمیتوانیم چی بگیم؟ تصریح کرده. یعنی یه وقت هست میگیم آقا نگفته، مبهم مطرح نشده، تصریح شده، ذکر شده، سوال کردن، امام ما نخیر نیست، دست حل میکنه. ما چطور میتونیم توجیه کنیم این را؟ و فعل اراده در حدیث دلالت واضحه علی ان الاراده غیر العلم و القدره کما هو مذهب الاشاعره. البته اشاعره یه حرفی گفتن، یه مقدارش درسته، یه مقدارش غلطه. اشاعره بین همه دیگران حرفشون چیه؟ گفتن خداوند متعال اراده ذاتیه داره. معنیش چیست؟ گفتن نمیدانیم، فقط میدانیم علم نیست، قدرت هم نیست، به این صفات دیگری که میدانیم بر نمیگرده، یه چیز دیگه است. اما چی هم میگن دیگه نمیدانیم، بالاخره هست. نمیدانیم بالاخره هست، خود دلیل میخواد، از کجا میگید هست؟ تمام حرف دوستان داری، تمام حرف اینایی گفتن اراده باید باشه، این مخصص اصلا. میگن آقا فعل بدون مخصص چی؟ ایجاد نمیشه. خب مخصص میخواهد، مخصص اما علم به خیره دیگه. اون که مخصص میخواهد اعم از این که یه صفتی به نام اراده باشه. این العلم بالخیر را اسمش گذاشتن اراده، این فقط یه نامگذاریه. متن تجویدم ببینید همین است، مرحوم خواجه نصیر هم همینجور آمده گفته ایجاد شی در این زمان دون اون زمان مخصص میخواد و هو داعی و نفس و داعی. داعی همینیست که ایشون میگه داعی یعنی چه؟ علم به الخیر و المصلحه. حالا شما آمدید علم به الخیر و مصلحت را اسمش گذاشتید اراده، این که دیگه صفت دیگری نمیشه که اما علم به خیر و مصلحت. این خلاصه این حرف هست دیگه. این هم شرح اصول کافی ملا صالح جلد سوم. چرا بعد حالا بعد از این حرف ها که میگه، همین حرف ها که خوبم گفته، میگه یمکن و انلقا ال اراده یطلق علا معنیان کما سر رخبهی بعض و کمال الهیه. دارن هم حرف ملا صدراست دیگه، همون حرف ها رو دوباره ایشون آخر بحثش میگه یمکن و انلقالی داره. پس شرح اصول کافی ملا صالح جلد 3 صفحه 264-65. مرحوم مجلسی هم دیگه مطلبش، حالا عادتش این از مراعات العقول، جلد 2 صفحه 15 و بهار الانوار جلد 4 صفحه 137. مرحوم مجلسی هم، حالا دیروز هم گفتم خدمتتون، علامه طباطبایی میگه تعجب میکنم ایشون چطور اصرار میکند بر این مطلب. چی شده نمیدونم، با اینکه خب مرحوم مجلسی، علامه مجلسی دیگه بر اساس روایات معمولا معشی میکنه، فرموده است اعلم ان ارادت الله سبحانه عند متکلم الامامیه هی العلم بالخیر و النفع و الاصلح. اینجا شما اشتباه از البته چی شده، این منم مال مرحوم خود مجلسی نیست، چون بالاخره بهار رو جمعی زیر نظر ایشون کار میکردن. حالا نمیدونم دیگه، من نمیتونم چیزی عرض بکنم، ولی مثلا عند متکلم الامامیه غلطه. عند متکلم، عند بعض المتکلم، متأخرین باید میگفت عند بعض متکلم الامامیه، عند المتأخرین منها و بعضهم. این که فرموده از عند متکلم الامامیه این مشکل داره. در بهار گفته است ذهب الیه اکثر متکلم الامامیه، اکثر، در حالی که شیخ مفید دیدید گفتیم ایشون گفت تا زمان ما همه امامیه میگفتن که صفت فعل شذ کسی که آمده این قول رو برگزیده. نمیدونم از اون همین مقدار دارم، بعضی از جاها میمانه دیگه، با اینکه شخصیت علامه خیلی فوق العاده است، مرحوم علامه مجلسیش خیلی فوق العاده است، اونم در روایات خبریت فن انصافن، ولی اینجا اینطور بیان کرده. حرف متکلمین حالا اولا اکثر نیست، همه نیست، بعضیه، این را مسلم گرفته رفتار روایت خود رو توجیه کنه. خب این چه کاری شما میکنه؟ دو اینا گفتن بی خود گفتن، ما حرفی دارم قبول نداریم، ما همین روایت گفتن اینا قبول داریم. آه اراده صفت فعل الهیه و در ذات علم است و قدرت است و نادیه، مشکلی ایجاد که نمیشه، ولی هیچ بحثی نداریم، روایت هم که هست. در هر صورت این فرمایش علامه مجلسی جمع‌بندی مطلب خلاصه محصل حرف اینه که بله سب کنید قبل از این جمع‌بندی یک تعبیری هم من از تفتازانی پیدا کردم خوشم آمد یعنی تعبیر زیبایی داره یعنی بخونم خدمتون سعدالدین تفتازانی مویت کون و مسما لفظ اراده مغایرن لشعور بالمصلحت فلفعل یه بار دیگه میخوانم کون و مسما لفظ اراده مسمای این لفظ که اراده هست کون و مغایرن لشعور بالمصلحت که این غیر از شعور یعنی علم مصلحت است فلفل عده تر مما لا ینبغی ان یخفا علی العاقل میگه این مطلب از واضحاته که مسمای اراده مغایر است با شعور به مصلحت یعنی علم مصلحت در فعل این مما لا ینبغی ان یخفا علی العاقل عارف بالمعانی والاوضاع اگه کسی الفاظ و وضع و معانی و اینا رو بدونه اصلا تأمل نداره دیگه معلوم است که علم داشتن به خیر غیر از اراده است چیز دیگه است یه چیز دیگه است دو تا لفظ است دو تا معنا متوجه می‌فرمایید نه لب دعیه فی حق الباری تعالی لب دعیه فی حق الباری تعالی چه چیز؟ انتفاع مثل هذه الحالت المیلانیه میل این حال اراده ما همینه دیگه اراده در انسان یک حالت نفسانی میل انتفاع نفی یعنی نعم لب دعیه فی حق الباری تعالی انتفاع یعنی منتفی بودن چه چیز منتفی بودن چه چیز مثل هذه الحالت المیلانیه ولی اقتصار علی العلم بالمصلحه یک کسی برگرده بگه در ذات اقدس الهی اراده ای که ماها داریم که یک حالت تمایل نیست خب در ذات خدا چی چیه که منشأ فعل میشه علم مصلحت اگه اینا بگه در ذات اقدس الهی علم است و مصلحت با قدرت ایجاد میکنه اگه اینا بگه فذلک بحث آخر من این حرف درستیه یعنی اسمش دیگه اراده نگذارید بگوید بله در ذات اقدس الهی چی هست؟ علم مصلحته علم مصلحت داره ایجاد میکنه یعنی حرف درست این قشنگ گفته شرح مقاصد جلد پنجم صفحه 136 این هم کلام آقای تفتازانی یه تعبیر هم جناب راقب داره به نظرم مفیده راقب خب بالاخره قرآن مفردات قرآن رو معنا کرده آدم با سوادی هم بوده آقای راقب اصفهانی خودش هم یک دانشمند برجسته‌ای هست البته معتزلیه ولی به هر حال متفکر برجسته‌ایه کتاب المفردات ایشون هم ما من خلاصه عالم شیعی آل سنی که وقتی میخواد قرآن رو معنا کنه بهش رجوع میکنه معمولا اینجوریه المیزان رو شما ببینید در مفاهیم اول میره سراغ قال الراقب کذا قال الراقب کذا دیدم یک بحث قشنگی داره به نظرم مفید برای ما که آیات رو بخوایم معنا کنیم این شاء الله یرید الله یرید و اراده شاء نشاء و امثال اینا ایشون هم یک تعبیر داره که به نظرم مفیده من عبارت ایشون هم خدمتتون عرض میکنم مرا راقب ایشون میگوید که الارادت و فی الاصل ریشش که میدونید اراده از راده یرودوه روده روده یربدو راده یربدو راده یرودو یعنی یه بخواید معجم قرآن ملاحظه کنید باید کلمه حرف را را پیدا کنید ر روده راده یرودو ریشش نید میگوید الارادت فی الاصل قوت مرکبت من شهوت و حاجت و عمل یک قوه در ما اراده یک قوه است که مرکب است از سه چیز من شهوت شهوت یعنی همون میل اشتهای میل و حاجت و عمل که میشه آرزو یعنی این سه تا که با هم جمع میشه در ما بسیم میشه چی میشه اراده ملاحظه کردین حالا اصلشه و جعل اسمن لنزوع نزع نون زیر واب عین و جعل اسمن لنزوع نفس الى شی. اراده به چی میگن حالا؟ به اون نزوع و نزع، یعنی اون بالاخره نمیدونم چه لفظ فارسی میشه براش پیدا کرد، اون توجه پیدا کردن و حرکت کردن به چیزی میگن نزوع. نزوع مثلا جهش، یک حالت در واقع جهیدن، رفتن، تمایل پیدا کردن، این اسم برای اینه، این حالت نزوع نفس الی شیء مع الحكم فیه بانه ینبغی ان یفعل. اراده به اینه، اسم اینه، یعنی میل پیدا میکنه به فعل یا که انجام بده و میگه خیرم هست، حکم میکنه که این خیره، این میگه اراده. توجه کردید؟ خب حالا دقت کنید، در اینجا خیلی زیباست. پس اینطور شده ها، اسم از نزوع نفس، این اون تمایل و اون جهش نفس، حرکت نفس، الی شیء مع الحکم فیه به انه ینبغی ان یفعل، یعنی با این دوتا. ثم یستعمل مره فی المبدا و هو نزوع النفس الى الشيء. گاهی وقتی که اراده گفته می شود به مبداش نظر است، نه به اون حکم، فقط به اون تمایل پیدا کردن، میل پیدا کردن. فاذا استعمل ببخشید و طارتا فی المنتهى. گاهی هم وقتی که اراده میگن به اون منتها، منتها کنمه الحکم به انه و خیرون، اینجور شد دیگه، نزوع نفس است الالفعل و الحکم به انه و خیرون. حالا گاهی اراده به همون نزوع نفس میگن فقط، گاهی به اون منتها که الحکم به انه و خیرون هست میگن، دو تا کار بود داره. حالا فاذا استعمل فی الله، هر وقت این اراده درباره خدا استعمال بشه، فانه یراد به المنتها دون المبدا، هر جا که اراده درباره خدا به کار رفته اون منتها مراده، منتها چه بود؟ الحکم به انه خیران، اون مبدا نیست، مبدا کدام بود؟ اون نزوع النفس، اون تمایل پیدا کردن، اون دیگه نیست. بله، فیراد به المنتها دون المبدا، فانه یتعالا من معنی النزوع، خدا منزه است از اون معنای حالت نزوع، یعنی اون تمایل. فمتا قیل اراد الله کذا فمعناه حکم فیه انه کذا، هر وقت گفته میشود اراد این مطلب را، یعنی حکم که این مثلا خیر است. نحو، حالا مثال میزنم، ان بله، ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه، این کار بود قرآن، اراد الله بكم چه سوءا یعنی یحکم، اراد الله بكم خيرا یعنی یحکم، این یک کاربرد، این شد یک کاربرد اراده که اون الحکم به انه کذا. وقد تذکر الاراده و یراد بها معنی الامر، که اون همون تشریعی است. گاهی اراده گفته میشه مقصود چیه؟ امر، کلمه اراده اطلاق میشه بر امر، مثل چه؟ یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر، این امر الهی که امر کرده، امر خدا به یسر است، امر خدا به عسر نیست، اینم یه کار برده. وقد یذکر و یراد به القصده، قصده این خیلی کار برده داره در قرآن، این معنی آخری یراد به القصد، نه لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یعنی لا یقصدونه، تلک الدار الاخره، آیه شریفه قرآن، تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، این لا یقصدونه، قرض قصد. و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا و نجعلهم ائمه فی الارض و نجعلهم الوارثین، این نرید و این نقصد، این خیلی کاربرد داره. به نظرم این سخن مفردات هم رهگشاست که همه جا دنبال یه معنا نگردید در آیات قرآن، همه جا اراده و شاعه یرید و یشاع و امثال اینا یه معنی نداره، نه کاربرد داره. سه تا شایشون بیان کرده، یحکمو، یعمرو، یقصدو، نه در از سه تا ایشون بیان کرده از کاربردهای اراده و مشیت در قرآن کریم، اینم راه گشاست. به نظرم قصد یکسبه به اراده اینا زیاد باشه. اذا اراد شیئاً، اذا قصد شیئاً، توجه می‌فرمایید؟ خب اینم المفردات بود، کلام مفردات صفحه 206 207. حالا دیگه ریشش گفتم راده یرود رو. بله اشهد که الحکم الامر القصد. حالا این ستا رو ایشون بیان کرد، بعدم راه پشت هست. خب جمع بندی کنیم دیگه، این بحث رو امروز تمام کنیم. خلاصه بنده بینی و بین الله، بین نفسی، عقلی، هر چی فکر میکنم میبینم کلام علامه طباطبایی انصافا متینه، هم مطابق روایاته، یعنی قشنگ روایات رو، هم مطابق قرآنه، هم مطابق خلاصه اطرته، هم مطابق عقله، یعنی برهان و قرآن و اطرت همه میگه حرف علامه طباطبایی درست. اون بزرگوارانی هم که آمدن این اراده ذاتی را فرض کردن و گفتن چیزی غیر از علم نگفتن، اونجا همون تسمیه، تسمیت العلم بالاراده، این فقط یک نزاع لفظیه، اسم گذاریه، نیامدن یک صفتی مستقل از علم در ذات بگن بله یک صفت ذاتیه ای داریم غیر از علم، غیر از قدرت و اول اراده، چون چیزی که نگفتن دلیل نزنید. لذا واقعا حرف اون حرف درستیه، از صفات فعل هست. حالا فرمایش علامه هم گفتم دیگه، اینا فاصله افتاد، خیلی دقیق بود اون کلامی که ازشون خوندن در نهایه که فرمود که قد یطلق لفظ علی المعنا حقیقت المعنا و قد یطلق بچشی بر آثار و لوازم. خاطرتون هست الفاظ که گفته میشه گاهی بر اون حقیقت المعنا اطلاق میشه، گاهی بر لوازم و آثارش اطلاق میشه. مثالم رحمت را مثال زد، رحمت میگیم خدا رحیمه، وقتی میگیم خدا رحیمه بسم الله الرحمن الرحیم، این کلمه رحیمه یعنی چه؟ فعل انسان رحمت یک حالت نفسانیه، انفعاله، یک حالت متأثر میشه دیگه، متأثر میشه وقتی مشکلی رو ببینن، نیازمندی رو ببینن. بعد چه میکنه؟ حالا این حالتی که ایجاد میشه فعلی انجام میدهد که رفع الحاجه، اینه دیگه. وقتی میگیم خدای متعال رحیم است، اون مبدأش نیست، اون مبدأش چیه؟ اون حالت انفعال. پس چیه؟ اقدام میکنه خدای متعال، فعلی انجام میدهد که حاجت شیء را برمیداره، بهش میگیم رحیم. اون وقت یه رحمت عامه دارد یه خاصه دارد. رحمت عامش حاجات طبیعیه اشیا را برمیداره، برآورده میکنه حاجت اولیهشون را، هر چیزی قابلیتی داره خدای متعال بهش میده، شمر هم بهش میده، امام حسین سلام الله علیه را هم میده، ابراهیم را میده، نمرود را هم میده، این میشه اولیه. کلن نمد دو هاولا و هاولا من عطایه، دقت کنید اینجا هم آیه خیلی قشنگ است، عطا ربک، این عطا ربک همون رحمت ربکه. کلا نمد هاولا و هاولا من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محظورا. این میشه رحمت عامه. رحمت خاصه کنم اونم رفع یک نقص است، منتها ویژه، اونم ویژه است، یعنی وقتی خودش انسان در معرض قرار بده، یه راهی را بره، یه قدمی را برداره، لیاقت پیدا میکنه که اون نقصش هم برطرف بشه. اونی که این راه را نمیره اون نقصش دیگه برطرف چی؟ نخواهد شد. خیلی حرف پاکیزه، یعنی چطور در رحمت که صفت فعل است میگیم که اون مبدأش نیست، کلمه رحمت و رحیمان به لحاظ اثرشه نه به لحاظ اون مبدأ هر زین سوال ها، اون چیز هم همینطوره، همشه هست که اراده هم همینطوره. این بردن هم حرف. خب حالا چه نتیجه این میخواستید از این بحث بگیریم؟ اینقدر طول کشید، البته خب بحث خوبی بود، یعنی به این کیفیت تا حال مجالش نشده بود اینجور بررسی، این زیبایی بررسی بشه، الحمدلله بحث قشنگی شد، هم اجبال قرآنی شد، هم روایی، هم عقلی. دنبال چی میگشتون از های مشتبه آزادهاتون هست؟ اصلا چرا مطرح کردین این را؟ برای این بود که آیا معجزات و خوارق عادات میشود فعل الله باشد بلا واسطه یا نه؟ گفتیم بلی میشود. آقا اشکال اینا متجددن، شیء متجدد، متصرم، متقضیه، چطور میشد فعل مستقیم خدا باشد؟ گفتیم که یک جوابش این شد که چه شد؟ یک جوابش رو شما بگوید که من خوشحال بشم، شما بگید من خوشحال میشم. یک جوابش چه شد؟ لکل شیء ثباتا ثبات ما هر چیزی ولو متغیرت یک وجه ثبات دارد، از همون وجه ثباتش متصل است به عربشت خدا. ملکوت دارد، ملکوت کل شه، یک جواب شد. در فرمایش حضرت امام رضوان الله علیه تعبیر بود، از اون وارد این بحث شدید. چی بود اون تعبیر امام؟ فرمودن وقد تقدم فساد و ان الاراده من صفات الفعل. یعنی فرمودن اگر اراده از صفات فعل باشه این مشکل حل میشه، چون که اراده از صفات متعدده دیگه، متجدده. پس میتوانیم تجدد الفعل را مستند کنیم به اراده فعلیه. دقیقا فرمودید. ایشون گفتن، فرمودن که نه، درست نیست که اراده از صفات فعل باشه. ما این بحث را مطرح کردیم که نه، اتفاقا درسته، اتفاقا درست است. اراده از صفات چیه؟ فعله. پس تا اینجا ما این مشکل حل کردیم. مانعی ندارد خوارق عادات، معجزات مستقیما فعل خدای متعال باشه. این مشکل حل شد. حالا میرسیم به یک مشکل دیگری که بعد دیگه از فردا رو کار کنیم. آیا دو تا سوال است؟ باید خودتون آماده کنید انشاءالله به لطف الهی کمک بکنه خدای متعال بتونید اینا رو ساز کنیم. یعنی من قصدم این است که وقتی وارد این بحث ها میشویم و الا میشد یک کلمه من بگم رد بشه، ما اینقدر معطلی نمیداشت. میگفتم آقا اراده ما در قد سبقت این محله که اراده از صفات فعلیه است و این تمام شد رد مبهم میمان دیگه. آقا رجوع کنید به نهایت الاتمام. فکر کردم نه، ما اول طول بکشه دو سه روز، عیب نداره اینو بحثش کنیم، روشن کنیم. دو تا سوال کلیدی اینجا مطرحه پیش روی ما. یکی این است که آیا نظام علیت به هم نمیخوره؟ اگر بنابش خوارق عادات یا معجزات مستقیما فعل خدا باشه، نظام سببیت چی میکنی؟ اینو باید جواب بدیم. ثانیا اصل سنخیت را چه میکنی؟ نظام علیت یک رکنی دارد به نام سنخیت علت و معلول. چه سنخیتی است بین این پدیده خلاصه علت فراب من ربل چه؟ ارباب. این دوتا مطمئن مطرح کنیم. آیا این نظریه معجزات با اصل علیت با سنخیت سازگاره یا نه؟ با امید خدا از جلسه فردا به این میپردازیم. و صلی الله علی محمد و آله و آله.